استقبال مخاطبان رادیوی تاجیکی صدای خراسان از بخش شامگاهی. این رادیو از روز شنبه 24 می سال 2025 بخش شامگاهی خود را به 3 ساعت افزایش داده است. شنوندگان عزیز این رادیو می توانند هر شب از ساعت 23 دقیقه تا ساعت 23:30 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر روی موجی میانه 720 کلهرتز و موجی کوتاه 7250 کلهرتز باشند. در ضمن به اطلاع می رسانیم بخش سیاسی این رادیو نیز در هر شب و دو بخش اخبار سیاسی و مجله خبری در ساعت 19:10 دقیقه و 23:15 دقیقه به وقت دوشنبه پخش می شود. صدای خراسان، موج همدلی و همزبانی.
یارانی همراه در این لحظه پرتو از آفتاب رو می شنوید.
پرتو از آفتاب فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
شهید رئیسی یک سر کار بود، یک سر شب و روز نداشت، خستگی نمیشناخت. به ایشون گفتم که یه مقداری ملاحظه کنید، ممکنه مزاج طاقت نیاره، یه وقت آدم میفته نمیتوانه کار کنه. ایشون میگفت من از کار خسته نمیشم. من از کار خسته نمیشه، دائم کار، دائم کار، کار با کیفیت، کار خدمت رسانی. دو جور خدمت رسانی هست، یک خدمت رسانی مستقیم به مردم، فرض کنید یک شهری احتیاج داره به این که لوله آب وصل کنن، آب برسانن، یک جا راه میخواد، یک جا اشتغال لازم داره. یک جور خدمت هم خدمت با آبروی ملی، عزت ملی، اعتبار ملت ایران، اعتبار ملت ایران. اینی که طبق قضاوت مراکز بین المللی مالی ایران رشد اقتصادیش از نزدیک به صفر برسه به 5.5%، این یک افتخار ملی است، این یک عزت ملی است. اینی که در مجامع گوناگون اقتصادی جهانی انسان بتوانه عضویت خودش رو تثبیت بکنه و اونجا وارد بشه، یک افتخار بین المللی است برای ملت ایران. اینی که رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل قرآن رو سر دست بگیره بلند کنه، یا عکس شهید سلیمانی رو سر دست بگیره.
فرماندهی و قهرمان این جنگ علیه تروریست و نابود کننده داعش کسی نبود جز سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، کسی که در راه آزادی ملت‌های منطقه به شهادت رسید و رئیس جمهور آمریکا سند این جنایت را به اسم خود رقم زد.
این برای ملت مایه عزت، ملت را عزیز می‌کنه. اینم نوع دومه خدمات. هر دو نوع خدمت رو این شهید عزیز در طول این سالها انجام داد. و در راه خدمت هم به لقاء الله پیوست.
مردسان یعنی کجایی مرد میدان هردسان؟
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم برنامه نمایش رو بشنوید.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه.
نویسنده علیرضا محمودی، سردبیر ناهید گودرزی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش علی عمرانی، علی تاجمیر، فریبا متخصص، سوسن مقصودلو، نوشین حسنزاده، جواد پیشگر. کارگردان علی عمرانی، کارشناس محسن یار محمدی، آهنگساز بهنام کلاهبخش، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده ناهید گودرزی.
سخنگوی دهخان چنین سخن براند که چون دیو خودپرستی و بیداد بر جمشید شاه چیره گشت، جهانی گرفتار آشوب شد. بزرگان و سردارانی از هر سوی ایران سر برآوردند و بر جمشید شوریدند. همزمان آوازه دلیری ضحاک پادشاهی اژدهاوش و تازی تبار که با فریب ابلیس پدر خود را کشته بود، سرداران ایرانی را برانگیخت تا او را به سروری خود برگزینند. ضحاک پادشاه سرکش را از تخت به زیر کشید و او را با اره به دو نیم کرد. چنین بود که بیدادی تازه جهان را فرا گرفت. به فرمان زهاک هر روز دو جوان رو گرفته و از مغز اونها برای مارهای رویده بر شانه هایش که جای بوسه ابلیس بود خورش می ساختن. در این میان دو آزاد مرد به نامهای ارمایل و گرمایل چاره اندیشیده و با آموختن هنر خالیگری راه به خورش خانه پادشاه یافتند تا بتوانند هر روز جان یکی از دو جوان قربانی را نجات داده و به جای مغز آدمی با مغز گوسپند برای مارهای ضحاک خورش بسازند. ضحاک با دروغ و بیداد و نیرنگ هزار سال پادشاهی کرد، اما در واپسین سالها کابوسی گریبان او را گرفت. چو از روزگارش 40 سال ماند، نگر تا به سربخش یزدان چراند. در ایوان شاهی شب دیرباز به خواب اندرون بود با ارنواز. چنان دید که از کاخ شاهنشهان 3 جنگی پدید آمدی ناگهان. دو مهتر یکی کهتر اندر میان، به بالای سرو و به فر کیان. کمر بستن و رفتن شاهوار، به چنگ اندرون گرزه گافسار. دمان پیش ضحاک رفتی به جنگ، نهادی به گردن برش پالهنگ. همی تاختی تا دماوند کوه، کشان و دوان از پس اندر گروه.
شنبد با شما هستم، من ضحاکم، پادشاه جهان. چرا چون 4 پایان به گردنم ریسمان انداخته اید؟ مگر مرا نمی شناسید؟ چرا با من چنین می کنید؟ من ضحاکم، منم که جمشید بدین و خدای ناشناس رو از تخت شاهی به زیر کشیدم. منانم که فرمان دادم جمشید شاه را با اره به دونیم کنند. من ضحاکم، پادشاه اژدهاوش. سخن مرا نمی شنود؟ چرا هر آنچه می گویم در سینه‌ام می ماند و از دهانم بیرون نمی آید؟ کاش می دانستم چرا تازیانه‌ام می زنید. مگر این مارهای سیاه را بر شانه های من نمی بینید؟ منم ضحاک، ضحاک، ضحاک.
بپیچید ضحاک بیدادگر، بدریدش از هول گفتی جگر. یکی بانک برزد به خواب اندرون که لرزان شدن خانه 100 ستون. بجستند خورشید رویان زجاوی از آن قلقل نام ورکت خدای. چون این گفت ضحاک را ارنواز
که شاه ها چه بودند نگویی براز، که خفته به آرام در خانه خیش، بر اینسان بترسیدی از جان خیش. همی 7 کشور به فرمان توست، دد و دام و مردم به پیمان توست.
کابوس، کابوسی شگفت بود.
آرام باشید، آرام بگیرید سرورم، تنها کابوسی بوده است، آرام باشید.
4 ستون تنم میلرزد.
بیگمان شب با شکم سنگین خوابیده اید، آرام باشید. گماشتگان را بگویم برایتان شربتی بیاورند.
نه، کابوس نبود، چون این شگفتی را در عمر خود ندیده بودم. آنچه من لختی پیش دیدم، اگر به چشمان خود دیده بودی، جانت از میان به 2 پاره می شد. وای، وای، هراسناک‌تر از این چیزی در زندگانی خود ندیده بودم.
به خورشید رویان جهاندار گفت که چون این شگفتی به شاید نهفت، که گر از من این داستان بشنوید، شبتان دل از جان من ناامید.
مباد بر من که از جان سرور خود ناامید شوم.
هرگز خود را چون این خار ندیده بودم.
آرام بگیرید سرورم، این گونه سخن گفتن شایسته شما نیست. صدایتان را گماشتگان کاخ می شنوند و از فردا این سخنان گوش به گوش در کاخ می چرخد و کنیزان را پچ پچه می کنند.
بر من چون ستوران لگام بسته بودند و تازیانم می زدند. شماری از مردمان در پیم روان بودند، مرا با انگشت نشان می دادند و شادی می کردند.
بدانید چه میگویید. فردا که آفتاب بدمد سخت از کرده خود پشیمان خواهید شد.
اندرونم میسوزد، گویی آتش فرو خوردم.
آرام گیرید سرورم، میگویم برایتان می بیاورم، اندکی بنوشید و آرام بخوابید.
میتوانم یارایان که چشم برم بگذارم ندارم، دارم از ترس میلرزد.
چه عرق سردی بر پیشانیتون نشسته است.
این کابوس و رویا نبود، رازی در آن چه دیدم نهفته است.
راز؟ کدام راز؟
رازی در آن نهفته بود.
به شاه گرانمایه گفت ارنواز
که بر ما بباید گشادند راز، توانیم کردن مگر چاره‌ای که بیچاره‌ای نیست پتیاره‌ای.
سپهبد گشادان نهان از نهفت، همه خواب یک یک بدیشان بگفت. چون این گفت با نامور ماهروی
که مگذارین را ره چاره جوی. نگین زمانه سر تخت توست، جهان روشن از نامور بخت توست. تو داری جهان زیر انگشتری، دد و مردم و مرغ و دیو و پری. ز هر کشوری گرد کن مهتران، از اخترشناسان و افسونگران. سخن سر به سر موبدان را بگوی، پژوهش کن و راستی بازجوی. نگه کن که هوش تو بر دست کیست، ز مردم نژادر ز دیو و پریست. چو دانست شد چاره سازان زمان، بخیره مترس از بد بدگمان.
شاه پرمنش را خوش آمد سخن، که آن سرو سیمین برافگند بن. جهان از شب تیره چون پر زاغ، همانگه سر از کوه برزد چراغ. تو گفتی که بر گنبد لاجورد، بگسترد خورشید یاقوت زرد. سپهبد به هر جا که بود موبدی، سخندان و بیدار دل بخردی. ز کشور به نزدیک خیش آورید، بگفتان جگر خسته خوابی که دید. نهانی سخن کردشان آشکار، ز نیک و بد و گردش روزگار.
که بر من زمان کی آید به سر، کرا باشد این تاج و تخت و کمر. همه راز با من بباید گشاد، وگر سر به خاری بباید نهاد.
لب موبدان خشک و رخساره تر، زبان پر ز گفتار با یکدگر. که گر بودنی بازگوییم راست، به جان است پیکار و جان بی بهاست. وگر نشنود بودنی ها درست، بباید هم اکنون ز جان دست شست.
دیدی زواج دیوانه شده است؟
چیزی نگو، نشنیدی سر نگهبان چه گفت؟
سر نگهبان همیشه از این یاوا میبافد.
این بار چیز دیگریست. با دو روزبان دیو پیکر آمده بود به پرستارخانه و برای همه خط و نشان کشید. میگفتن بانو را کنار کشیده و گفته به پرستارها بگوید هر کس از کابوس ضحاک در کاخ سخن بگوید، روزبانان زبانش را از کامش بیر میکشند.
دیگر چه ساده خواهد؟
کدام سادگی؟ دوست ندارم کف پایم تازیانه بزنند یا زبانم را ببرند. بیا زودتر رختها را بشویم و پرستارخانه برگردیم.
اگر قرار بود هر کسی را که از کابوس ضحاک سخن میگوید زبانش را ببرند، اکنون باید زبان همه پرستاران و روزبانان و چاکران و کهتران و اسبانان و یوزبانان و خانسالار و خلاصه همه اهالی کاخ را بریده باشد.
بخت من که سیاه است، یک زمان دیدی از میان همه این آدم ها قرعه بد به نام من افتاد و زبان من بریدند.
وقتی میگویم ساده ای نگونه، سرنگهبان این یاوه‌ها را میگوید که ما را بترساند. تازه خود آنها مثل سگ از ضحاک میترسند. خود ضحاک هم که میگوید از ترسش 5 روز از قابگاهش بیرون نیامده. ضحاک پادشاه اژدهافش از ترسش پشت سر ارنواز دختر جمشیدشاه پنهان شده است.
زبان به کام بکش دیوانه. میدانی این سخنها به گوش نگهبانان برسد چه به روز ما میآورند؟
ترسو، آخر کنار این جویبار که تنها من و تو هستیم چه کسی میخواهد سخن مرا بشنود؟
دیوان پریان، مگر نشنیده ای میگویند ضحاک اختیار دیو و پریان را هم دارد؟ اگر اکنون یک پری اینجا باشد که ما او را نبینیم و سخنچی میکند، چه خاکی میخواهی بر سرت کنی؟ من بدبخت را هم به گناه تو تازیانه میزند، تازه اگر زبانمان را نبرند.
حالا پریان از میان این همه آدم که از پگاه تا شام درباره ترس ضحاک سخن میگویند و میخندند، بیایند گریبار توی پرستار بدبخت را بگیرند که چه شود؟ اگر پریان بخواهند سخن چینی کنند، نخست باید بروند گریبان سرپرستار را بگیرند که هر شب در خوابگاه پرستاران ضحاک را به سخره میگیرد و میخندد.
او همچون تو دیوان است.
این را شنیده ای؟ میگویند ضحاک شبها از ترس ارنواز را به جای مادرش میگیرد پشت دامن و پنهان میشود.
تو دیوانه ای؟ سرپرستار هم از تو دیوانه تر.
این شب بیدارت میکنم ببین پرستاران چه چیزا از ضحاک میگویند، روانت سرخوش میشود.
موبدان سرشناسان بر سر دورایی سختی که ضحاک برابرشان نهاده بود سرگشته و پریشان مانده بودند. از یک سو یارای آن نداشتند تو از سرنوشت شومی که در آینده پادشاه می دیدند با او سخن بگویند، زیرا می دانستند که ضحاک خونریز تا به شنیدن آن را نخواهد داشت و با شنیدن این سخنان موبدان را به چار می خواهد کشاند. از سوی دیگر این سخن و سرنوشت تلخ را نمی توانستند پنهان کنند، زیرا دور نبود که ضحاک خود از راستی آن با خبر شود و آنها را به پادفره دروغ و پنهانکاریشان گردن زند. سه روز گذشت. جان موبدان از درون دریده می شد و کسی سخنی با پادشاه نمی گفت. سه روز اندر این کار شد روزگار، سخن کس نیارست کرد آشکار. به روز چهارم براشفت شاه، بران موبدان نماینده راه.
که گر زنده تان دار باید بسود، وگر بودنی ها بباید نمود.
همه موبدان سرفگنده نگون، پر از هول دل دیدگان پر ز خون. از آن نامداران بسیار هوش، یکی بود بینا دل و تیز گوش. خردمند و بیدار و زیرک به نام، که از آن موبدان او زدی پیشگام. دلش تنگ ترگشت و ناباک شد، گشاد زبان پیش ضحاک شد. بدو گفت
پردخته کن سرزباد، که جز مرگ را کس مادر نزاد. جهاندار پیش از تو بسیار بود، که تخت مهی را سزاوار بود. فراوان غم و شادمانی شمرد، برفت و جهان دیگری را سپرد. اگر باره آهنینی به پای، سپهرت بساید نمانی به جای. کسی را بود زین سپس تخت تو، به خاک اندر آرد سر بخت تو. کجا نام او آفریدون بود، زمین را سپهری همایون بود. هنوز آن سپه بد ز مادر نزاد، نیامد گه پرسش و سرد باد. چو او زاید از مادر پرهنر، بسان درختی شود بارور. به مردی رسد برکشد سر به ما، کمر جوید و تاج و تخت و کلاه. به بالا شود چون یکی سرو برز، به گردن برآرد ز پولاد گرز. زند بر سرت گرزه گاو روی، به بندت در آرد از ایوان بکوی.
بدو گفت ضحاک ناپاک دین،
چرا من دادم؟ از منش چیست کین؟
دلاور به دو گفت:
گر بخردی کسی بی بهانه نسازد بدی. برایت به دست تو هوش پدرش، از آن درد گردد پر از کین سرش. یکی گاو برمایه خواهد بودن، جهانجوی را دای خواهد بودن. تبه گردد آن هم به دست تو بر، بدین کین کشد گرزه گاو سر.
چو بشنید زهاج بکشاد گوش، ز تخت اندر افتاد و زو رفت هوش. گران مایه از پیش تخت بلند، بتابید روی از نهیب گزند. چو آمد دل نامور باز جای، به تخت کیان اندر آورد پای. نشان فریدون به گرد جهان، همی باز جست آشکار و نهان. نه آرام بودش نه خواب و نه خورد، شده روز روشن بر او لاژورد.
پشت آن ستون پنهان شده ای؟ خودت هستی؟ مرداس؟ پدر، تو هستی؟ بیهوده خود را پنهان میکنی. دیدمت که رفتی پشت آن ستون. اینک میایم و گریبانت را چاک میدم. میدم روزبانان چنون تازیانت زنم که گوشت از استخوانت فرو ریزد. کجا رفتی؟ نفرین بر این ستون ها که پشت هر یک سایه ای پنهان است. تو کیستی؟ این چه بازیست که با من ساز میکنی؟
فریدون، تو هستی؟
پس گرزه گاف سرت کجاست؟ نه، تو فریدون هم نیستی. او هنوز خرد سال است، اگر تا کنون از مادر زاده باشد.
پس کیستی؟ ابلیس،
تو هستی؟ یار دیرین من، چرا دیگر با من سخن نمیگویی؟ راهی در برابرم نمیگشایی؟ من که پدر به فرمان تو کشتم، کتفایم رو به تو واسپردم که بر آن مار برویانی. پس چرا اینک چنین تنهایم میگذاری؟ ابلیس با من سخن بگو.
نفرین بر این مارهای سیاه. هر نماز
باز چه کابوسی دیده ای؟ من همینجا هستم در تالار نزدیک شما. باز هم کابوسی پلید دیده اید؟
کابوس پلید این مارهای سیاه هستند که دمی رهایم نمی کنند. زبانهایشان را در گوشم فرو می برند و پس گردنم را زبان می دوشند.
فرسنه هستند، برای آن بیتابی می کنند.
چند شاورند و بیتابم می کنند.
اینک می گویم برایشان خورش آورند. شما نیز دمی آرام بیرید. این هراس و سرگشتگی بی پایان، می ترسم روزی جان فرخنده ایتان را تباه سازند.
بگو خورش بیاورند از مغز تازه آدمی. دیگر توان زبانهای خیز و سردشان را ندارم.
برآمد بر این روزگار دراز، کشیدش دافش به تنگی فراز. خجسته فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد. ببالید بر سان سرو سهی، همی تافت زو فر شاهنشهی. جهانجوی با فر جمشید بود، به کردار تابنده خورشید بود. جهان را چو باران به بایستگی، روان را چو دانش به شایستگی. به سر بر همی گشت گردان سپهر، شده رام با آفریدون به مهر. همزمان گاوی شگفت و رنگارنگ، در مرغزاری دور به دنیا آمد. همان گاو کش نام برمایه بود، ز گاوان ورا برترین پایه بود. ز مادر جدا شد چو طاووس نر، به هر موی بر تازه رنگی دگر. شده انجمن بر سرش بخردان، ستاره شناسان و هم موبدان. که کس در جهان گاو چونان ندید، نه از پیر سرکار دانان شنید. زمین کرده زهاک پرگفتگوی، به گرد جهان هم بدین جستجوی. فریدون که بودش پدر شابتین، شده تنگ بر آبتین بر زمین. گریزان و از خیشتن گشته سیر، براویخت ناگاه بر کام شیر. از آن روزبانان ناپاک مرد، تنی چند روزی بدو باز خرد. گرفتند و بردند بسته چو یوز، برو بر سر آورد ضحاک روز. خردمند مام فریدون چو دید که بر جفت او بر چنان بد رسید، فرانک بودش نام و فرخنده بود، به مهر فریدون دل آگنده بود.
پدرت آبتین خوب روی تو را از جانش بیشتر دوست می داشت. من نیز تو پدرت را بیش از جان خود دوست می دارم. آرام به خواب دلبندم و از هیچ چیز بیم به دل راه نده. هرگز نخواهم گذاشت چشم ناپاک روزبانان ضحاک به چهره چون خورشید تو بیفته. دلبندم، فریدون کوچک من، گریه نکن عزیزکم. دلبندم، چون نام پدرت را بردم چون این بیتاب شدی؟ گریه نکن، تو باید نامش را بدانی. آبتین، آبتین، بهترین پدری که میتوانستی داشته باشی. گریه نکن دلبندم. روز لحظه هایی که پدرت را به بند میکشیدند و میبردم دلم را خشکانده و سوزانده است. دیگر حتی قطره شیر در تنم نمانده است تا در کام تو فرو چکم. ولی گریه نکن، دیگر چیزی نمانده است. مرگ زاری خوش در راه است. آنجا دست ناپاکان از تو کوتاه خواهد بود.
فرانک با کودکی که در آغوش خود می فشرد، رو به سوی آن مرغزار دور دست نهاد تا گاوی بیابد و از شیر آن فریدون را سیر کند. پر از داغ دل خسته روزگار، همی رفت پویان بدان مرغزار. کجا نام بر گاو برمایه بود، که بایسته بر تنش پیرایه بود. به پیش نگهبان آن مرغزار، خروشید و بارید خون بر کنار. بدو گفت
این کودک شیرخوار، ز من روزگاری به زنهار دار. پدروارش از مادر اندر پذیر، و از این گاو نغزش بپرور به شیر. وگر بار خواهی روانم تو راست، دروگان کنم جان بدان که تواست.
پرستنده بیشه و گاو نغز، چون این داد پاسخ بدان پاک مغز، که چون بنده در پیش فرزند تو، بباشم پرستنده پند تو. سه سالش همی داد زنگاف شیر، هوشیوار بیدار زنهارگی.
خوش خبر باشید سرورم.
آنچه دیگر برای من نمانده است خوشی است،
ولی امروز آرامتر از روزهای گذشته می نمایید.
خبرچینان نشانی از آن گاو پلید رنگارنگ یافتند.
من که به شما گفتم بیهوده دل پریشانی می کنید. جارچیان نام و نشان آن گاو و فریدون را همه سوی جهان خواندند. بیگمان نشانشان را خواهید یافت.
از یزدان پاک می خواهم این بار نشانی خبرچینان درست باشد و آن گاو و کودک پلید را بیابم. اگر این بار درست یافته باشم، آن مرغزار را با هر آنچه در آن هست به آتش خواهم کشید و خاکسترش را بر باد خواهم داد.
نشد سیر ضحاک از آن جستجو، شد از گاو گیتی پر از گفتگوی. دوان مادر آمد سوی مرغزار، چنین گفت با مرد زنهاردار:
که اندیشه در دلم ایزدی، فراز آمده است از ره بخردی. همین کرد باید که از این چاره نیست، که فرزند و شیرین روانم یکیست. ببرم پی از خاک جادوستان، شوم تا سر مرز هندوستان، شوم ناپدید از میان گروه، برم خوب رخ را به البرز کوه.
بیاورد فرزند را چون نوند، چون مرغان بران تیغ کوه بلند. یکی مرد دینی بران کوه بود، که از کار گیتی بیاندوه بود. فرانک بدو گفت:
که ای پاک دین، منم سوک واریز ایران زمین. بدان کین گران مایه فرزند من، همی بود خواهد سر انجمن. تو را بود باید نگهبان او، پدروار لرزنده بر جان او.
پذیرفت فرزند او نیک مرد، نیاورد هرگز بدو باد سرد. خبر شد به ضحاک بدروزگار، از آن گاو برمایه و مرغزار. بیامد از آن کینه چون پیل مست، مران گاو برمایه را کرد پست. همه هرچه دیدن در او چهارپای، بیفکند و زیشان بپرداخت جای. سبک سوی خان فریدون شتافت، فراوان پژوهید و کس را نیافت. به ایوان او آتش اندر فگند، ز پای اندر آورد کاخ بلند.
توجه شنوندگان ارجمند برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان در تاجیکستان به اطلاع می رسانیم. با توجه به استقبال مخاطبان رادیوی تاجیکی صدای خراسان از بخش شامگاهی، این رادیو از روز شنبه 24 می سال 2025 بخش شامگاهی خود را به 3 ساعت افزایش داده است. شنوندگان عزیز، این رادیو می توانند هر شب از ساعت 23 دقیقه تا ساعت 23:30 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر روی موج میانه 720 کلهرتز و موج کوتاه 7250 کلهرتز باشند. در ضمن به اطلاع می رسانیم بخش سیاسی این رادیو نیز در هر شب و دو بخش اخبار سیاسی و مجله خبری در ساعت 19:10 دقیقه و 23:15 دقیقه به وقت دوشنبه پخش می شود. صدای خراسان، موج همدلی و همزبانی.
یارانی همراه، برنامه سیره نبوی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
یا
مبين
سیره نبوی.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در نام یا رسول الله، آیینه ی تو شد این دل ما، با نور از دل ما را به خدا برسان.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران و همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه سیره نبوی. امید است شما عزیزان شنونده از این برنامه نوا استقبال کرده باشید و چند برنامه که از این سلسله پخش شد مورد استفاده و برداشت لازم شما قرار گرفته باشد. در ادامه این روند در خدمت شما هستیم. ضمن این که یادآور میشیم برنامه سیره نبوی و دیگر گفتارهای صدای خراسان در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و دسترسی است.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای فرستادگان و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای پیامبران و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای مؤمنان و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای مسلمین و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای پرهیزگاران و خاندانت.
خب دوستان شنونده، در چند برنامه گذشته راجع به پهلوهای مختلفی زندگی و آموزه‌های حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ختم مرتبت با شما مطالب را در میان گذاشتیم و از صحبت‌های کارشناس ساحه تاریخ استفاده نمودیم. در برنامه پیش رو صحبت‌های پیرامون برخورد و مناسبت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با قشر بانوان مطرح خواهد شد. در یکی از احادیث نبوی از قبل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده که بهش زیر قدم مادران است. شاعر هم این حدیث را چنین نظم کرده است: جنت که رضای مادران است، در تحت قدوم مادران است. خواهی که رضای ما بیابی، آن کن که رضای مادران است. مادران و زنان از اجازهای آفریده خداوند هستند که متاسفانه در زمان جاهلیت و همچنین در زمان جاهلیت زمانوی یا مدرن در حق آنها جفاهای صورت گرفته و میگیرد. اما ببینیم که آموزه ها و رفتار و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد این قشر جامعه چگونه بوده است. با هم صحبت های کارشناس را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه میخوایم در باره احترام گذاشتن پیغمبر اکرم به زنان صحبت کنیم. پیش از بعثت پیغمبر اکرم، جامعه عرب ارزش و منزلت برای زن قائل نبودند. یعنی زن در جامعه عربی پیش از بعثت هیچ جایگاهی نداشت و نسبت به ادای حقوق شخصی و اجتماعی زن کوتاهی میکردند. اما از آنجا که اهمیت دادن و ارزش قائل بودن برای انسان در سرلوحه برنامه اسلام قرار داشت، پیغمبر گرامی اسلام با ادای حقوق زنان و تعظیم شخصیت آنها و بزرگ داشتن شخصیت آنها سفارشاتی را میکردند و در عمل نیز احترام خاص برای زنان قائل بودند. در تمام زندگی آن حضرت حکایتگر این واقعیت است که از جمله امام زین العابدین می فرماید که رسول خدا به زنان سلام میکرد و آنها نیز جواب سلامش را می دادند. سلام میکرد نه اینکه مثلا پیغمبر خدا با زنکو دست میداد، با آنها سلام علیک احوال پرسی میکرد. بالاخره این زنا هم از امت پیغمبری خدا بودند. سلام گفتن رسول خدا به زنان این حقیقت رو روشن میکند که پیغمبر اکرم با این عمل خواستن ارزش و احترام زن را به پیروان خود گوشزد کنند. یعنی زن هم در جامعه اسلامی یک شخصیت دارد. یک تکیه دیگر از این نمونه هایی که احترام به زنان نشان میداد پیغمبر اکرم را یاری رساندن به همسران خود در محیط خانواده بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در منزل لباس خود را می دوختند، در را باز می کردند، گوسفند و شتر را می جوشیدند و هر وقت خدمتگار در مانده و خسته می شد گندم یا جور آسیاب می کردند. یعنی وقتی کنیز هم داشتن، خدمتگار هم داشتن، اما وقتی که خدمتگارش بفره می شد و خسته می شد، رسول خدا اون کار انجام می داد. هنگام خواب آب طهارت خود را خودش آماده می کرد، گوش را میده می کردن و در گرفتاری های خانواده و زن و فرزند خود به آنها یاری می کردن. خدیان حضرت در باره احترام به زنان چنین می فرماید که آگاه باشید که بهترین شما کسی هستند که با زنهای خود مهربان باشد و من از این جهت بهترین شما هستم. این نم یک دیگر از صفتها و خصوصیات رفتاری پیغمبر اکرم نسبت به زن و خانواده خودش بود که در خانه کارهای را انجام می دادن. یک دیگر از صفتهای خوب رسول الله شوخی کردن بود. یعنی پیغمبر این طورت که درست که پیغمبر بود، رسول خدا بود، ولی همیشه مثلا در این حالت نبود که عصبی باشه، گیزله باشه، ناراحت باشه. شوخی میکرد، میخندید. با مقتضای آباد و تعالیم جامعه اسلام و سنت گرامی رسول خدا مزاح و شوخی تا زمانی که با گناه دیگر مانندی تحقیر، مسخره کردن و تهمت کردن و افترا انداختن به دیگری همراه نباشد، بلکه صرفاً برای خوشحال کردن برادر دینی و مؤمن باشد، کار پسندیده و درست است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ضمن اینکه سفارش میکردند یاران خود به خوشطبعی و مزاح خود نیز به آنها شوخی میکردند. یعنی پیغمبر خدا هم با اصحاب، با یارانش همیشه شوخی هم میکرد، نه اینکه مثلا همیشه در حال دیگه کار و فعالیت و امور اجتماعی فرهنگی جامعه باشد. مینشستن با اصحاب صحبت میکردن، شوخی میکردن. همون طوری که حضرت علی کرم الله وجهه میفرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر وقت مرد از اصحاب خود را غمگیر میدید و ناراحت و صدر میدید، او را با شوخی خوشحال میکرد و میفرمود خداوند دشمن دارد کسی را که بروی برادرش جهره در هم، یعنی ترش و بخیلی و ناراحتی کند. یکی دیگر از نمونه های زیاده که از میزا و شوخی کردن رسول خدا که در کتاب های حدیثی و سیره ذکر شده است که در اینجا برای شنوندگان بعضی از آنها را بیان می دونیم. خادم رسول خدا صلی الله علیه و سلم انجشه برای شتر همسر آن حضرت یک هودی می خوند. یک نو مثلا چی خوندن است که سبب حرکتی بیشتر شتر می شود. یعنی این غلام و این مثلا کنیز بگویم شتر که لجه میشد در دستش بود و حالت حرکت که وقتی که حرکت میکرد شتر، یک چیزی میخوان که شتر زودتر حرکت کنه. رسول خدا فرمودن ای انجشه با شیشه ها مدارا کن. یعنی کنایه از این که زنان لطیف و ضعیف هستند، ممکن است با بشیتاب رفتن شطور بیترسن و بیافتن. یعنی مقصدش این بود که یک قدم یک کمی مثلا لجام شطور اوسته کن و آن مثلا اون بیت اون شعر تنخون که زنکو مثلا از شطور نغلتن. یکی دیگه از این مسئله ها، زنی که خدمت رسول خدا آمد و نام شوهرش را گرفت، حضرت فرمودن شوهر تمام است که در چشمانش سفیدی است. گفت که نه، در چشمانش سفیدی نیست. آن زد به خانه آمد و این قصه و دوستان رو به همسرش تعریف کرد و گفت و در آن حالت مرد گفت که آیا نمی بینی که سفیدی چشم من یا سیاهی آن بیشتر است؟ رسول خدا به یک پیرزن و کمپیری که از قبیله اشجع بود فرمودن پیرزنان داخل بیش نمی شوند. بلال حبشی که سیاه چهره بود آن پیرزن را ناراحت دید و داستان را به رسول خدا بازگو کرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که سیاه ها هم به بهشت نمی روند. بلال و پیرزن هر دو ناراحت بودند که ناگهان عباس عمک پیغمبر اکرم که پیرمرد بود آن دو را دید و حال آنها را به رسول خدا بازگو کرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که پیرمردان و موسفید ها هم نیز وارد بهشت نمی شوند. سپس همه آنها را دعوت کرده و فرمودند خداوند متعال پیرزنان و پیرمردان و سیاهان را به نیکوترین شکل برمی انگیزد و آنها جوان و نورانی شده به بهشت داخل می شدند. یعنی اینا از شوخی های بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام می دادند. سیره رسول خدا به طور بود که بیارانش اجازت می دادن در حضور مبارک آن حضرت سخنانی تنظام مثلا سخنان شوخی به کار ببرند. یعنی پیغمبر این طور نبود که مثلا هیچ کس با یاران و دوستان و امتش و اصحابش طور رفتار نمیکرد به طور خشین یا عصبی که هیچ کس جرأت نکند در پیش حضرت صحبت بکند. آنها نیز با پیروی از رسول خدا از شوخی های ناپسند پرهیز داشتند، اما از شوخی های پسندیده دریغ نمیکردند. مثلا از جمله نعیمان مثلا شخص یک مرد خوشتبع بود، روز عربی رو با یک مثلا ظرف عسل دید و آن رو خرید و به خونه عایشه برد. رسول خدا پنداشت که به عنوان هدیه آورده است. نعیمان رفت و عربی بر در خانه رسول خدا ایستاده بود و چون انتظارش طولانی شد صدا زد ای صاحب خانه، اگر پول ندارید عسل را برگردانید. رسول خدا متوجه داستان شد و پول عسل را به آن شخص پرداخت کرد. وقتی پیغمبر با نعیمان ملاقات کرد فرمودند چرا چنین کردی؟ گفت دیدم رسول خدا عسل را دوست می‌دارد و عربی هم یک دانه ظرف با عسل داشت. رسول خدا از کاری نعیمان خندیدند و هیچ گونه درشتی و چی نشان از خودش نشان ندادند. انشاءالله در جلسه آینده در باره یکی دیگر از صفات هایی که در موضوع حیا و پاکدامنی رسول خدا است برای شنوندگان بیان می‌داریم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از آن همراه شما گفتار سیره نبوی را از صدای خراسان شنیدید که در آن کارشناس محترم برنامه پیرامون چگونگی جایگاه زنان در اندیشه و رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بازگو شد. با امید اینکه همگی ما و شما قدردان زحمت های مادران و زنان باشیم و نیز از آموزه های نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه استفاده کنیم. با بخش زیبای در وصف مادران و زنان از حضور شما عزیزان مرخص می شویم. خداوند نگهدارتان.
وقتی بچه بودیم مادرم یک عادت قشنگ داشت. وقتی توی آشپزخانه غذا می پخت برای خودش یواشکی یک پرتقال چارقاش می کرد و می خورد. من و برادرم هم بعضی وقتها مچش را می گرفتیم و می گفتیم ها ببین باز داره تنهایی پرتقال میخوره و میخندیدیم. مادرم هم میخندید. خنده هایش واقعی بود اما یک حس گناه همیشه همراهش بود، مثل بچه هایی که درست وسط شلوغی هایشان گیر می افتند چاره ای جز خندیدن نداشت. مادرم زن خانه بود و هست، زن خانواده بود، زن شوهرش بود، تقریبا همیشه توی آشپزخانه بود. حتی وقتهایی که از سر کار برمی گشت به منزل، باز خودش را تند و تند به آشپزخانه می رسان تا برای من غذا درست کند. وقتهایی هم که می آمد پیش ما، یک ظرف میوه دستش بود. حتی گهگاهی هم که برای کنترل مادرانه بچه هایش سری به ما می زد، دست خالی نمی آمد. یک مغز کاهوی دونیم شده توی دستهایش بود، یک تکه برای من، یک تکه برای برادرم. مادرم نمونه کامل یک مادر بود. مادرم زن نبود، دختر نبود، دوست نبود. او فقط در یک کلمه می گنجید: مادر. مادرم هیچ وقت هیچ چیز را برای خودش نمیخواست. تا مجبور نمیشد لباسی نمیخرید. اهل مهمانی رفتن و رفیق بازی نبود. حتی کادوهایی که به عناوین مختلف میگرفت همه وسایل خانه بودند. در تمام این سالها تنها لحظه هایی که مال خود خودش بودند همان وقت هایی بود که یواشکی توی آشپزخانه برای خودش پرتقال چاقاش میکرد. سهم مادرم از تمام زندگی همین پرتقال های نارنجی چارواد شده ی خوش عطر یواشکی بودند.
دوستان گرامی، همکنون بازتاب را خواهید شنید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید.
در سال 1353 به دلیل تسلط کامل دولت بر تمام وسایل ارتباطی جمعی و تعقیب سیاست‌های ترویج فرهنگ بیگانه و همچنین کمبود امکانات به جای ساخت برنامه‌های داخلی، بخش‌های اعظمی از برنامه‌های تلویزیونی از کشورهای خارجی وارد و پخش می‌شد. در نتیجه تلویزیون به جای اینکه مردم را در انطباق با واقعیت‌های ملی یاری دهد، حاصل پیام ها و تصاویر دنیای خارج بود که به دلیل جذابیت های ظاهری مخاطب را به شدت تحت تأثیر قرار می داد. تلویزیون ملی ایران آن زمان هر هفته حدود 30 ساعت فیلم خارجی پخش می کرد که تقریبا همه یا مبتذل بود یا با سبک زندگی و تفریح غربی را تبلیغ می کرد. تحقیقی که در اواخر سال 1356 انجام شد مشخص کرد که سهم سریال های خارجی 8.5 برابر سریال های ایرانی بوده، در حالی که شمار بینندگان سریال های ایرانی بسیار بیشتر از سریال های خارجی است. متاسفانه در سال 1353 ایران رکورددار واردات برنامه های تلویزیونی در جهان بود.